نهاية الدراية جلد دو صفحه 297 تعلیقه 158 23 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرقم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلغى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتضيته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم آخوند رحمة الله عليه در ابتدای بحث اجتماع امر و نهی قبل از خوض در مقصود مقدمات دهگانه ای رو تقدیم می کنند. هفتمین مقدمه از اون مقدمات ناظر به این مسئله هست که قول به تعلق احکام به تبایع از مبادی تصدیقیه قول به جواز اجتماع امر و نهی نیست، چه اینکه همین قول یعنی قول به تعلق احکام به تبایع از پیش فرضهای نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی نیست. ایشون می‌فرمایند که برخی چنین پنداشتند که مسئله اجتماع امر و نهی و نزاع در جواز اجتماع و امتناع اجتماع این بر یک پیش فرضی منوط هست و اون پیش فرض این هست که ما قائل باشیم که احکام شرعیه به تبایع تعلق میگیره. اگر ما قائل باشیم که احکام به افراد و فرد تعلق میگیره نه به طبیعت، اصلا اینجا نزاع مطرح نبوده و قول به امتناع به عنوان قول واحد و مورد اتفاق خواهد بود، نزاع نخواهد بود. نزاع وقتی است که ما قائل باشیم که احکام به تبایع تعلق میگیره. این یک توهم. توهم دوم این هست که نه خیر، ما نمیگیم که قول، ما نمیگیم که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر قول به تعلق احکام به تبایع هست. نه، ما این حرف نمیزنیم و این قول رو به عنوان پیش فرض در نظر نمیگیریم. نزاع بر هر دو قول هست، یعنی چه ما قائل بشیم که احکام به طبیعت تعلق گرفته، چه قائل بشیم که احکام به فرد تعلق گرفته، این نزاع مطرحه. منتها اگر بخواهیم در این مسئله اتخاذ موضع کنیم، اگر بخواهیم قائل به جواز بشویم، قول به جواز مبتنی بر پذیرش قول به تعلق احکام طبیعته، قول به امتناع مبتنی بر قول به تعلق احکام فرده. برخی هم اینجور پنداشتن. پس اتخاذ موضع در یکی از دو جانب جواز و امتناع، این بر اساس یکی از این دو مبناست: تعلق احکام به طبیعت یا تعلق احکام به فرد. این هم توهم دوم. مرحوم آخوند رحمت الله علیه می‌فرمایند که هر دو مطلب و هر دو ادعا، هر دو پندار در واقع توهمی بیش نیست. چه ما قائل به طبیعت بشیم چه قائل به فرد بشیم نزاع مطرحه. چه ما قائل به طبیعت بشیم میتوانیم قول جواز اتخاذ کنیم، چه اینکه قائل به فرد هم بشویم میتوانیم قول به جواز اتخاذ کنیم. بحث این هست که واحد ذو وجهین، آیا این تعدد وجه مجدی در رفع قائل اجتماع ضدین هست یا نیست؟ حالا میخواد با این تعدد وجه ما دو طبیعت داشته باشیم که موجود شده اند به وجود واحد، یا دو فرد داشته باشیم که موجود شده اند به وجود واحد، فرقی نداره. اگر تعدد وجه مجدیست ولو علی القول به تعلق احکام به فرد، اگر مجدی نیست ولو علی القول به تعلق احکام به طبیعت. این کلامی است که مرحوم آخوند دارن. حالا قسمتی از عبارت کفایه هم شما ملاحظه بفرمایید، چون اونجا اینجور دارن که اصابع انهو روبا ما یتوهم کفایه طبع آل البیت علیه السلام صفحه 154. اصابع انهو روبا ما یتوهم تارتن ان النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الاحكام بالتبايع. این توهم نخست. پس اصلا پیشفرض نزاع این هستش که احکام طبیعت تعلق گرفتن، یعنی اصلا جوازی و امتناعی هر دو باید قائل باشن که احکام طبیعت تعلق گرفته. و اما و عمل امتناع علل قول به تعلقها بالافراد فلا یکاد یخفا، یعنی اینجا دیگه نزاعی نیست، طرفین اینجا متفق القول هستند. ضرورت اللزوم تعلق الحکمین به واحد شخصی ولو کان ذا وجهین علی هذا القول، که دو حکم به واحد شخصی نمیتونن تعلق بگیرن ولو اینکه ذا وجهین بوده باشن. خب الان این عبارت، خب این خودش درش اجمال هست، این اگه باز بشه میشه فرمایش مرحوم آخوند. خب به واحد شخصی ولو کان ذا وجهین، این همینجا باید باز بشه. خب اگه گفتیم خود ذا وجهین، خود اون وجهین متعلق هستن، اینجا امتناعی پیش نمیاد، امتناعی پیش نمیاد. اگر هم بگیم که اون واحد شخصی، اون امر واحد موجود شخصی متعلق هست، امتناع پیش میاد، پس نزاع متصوره. بذارید اینجور عرض کنم، این که گفته میشه که تعدد وجه و عنوان آیا موجب تعدد معنون هست یا نه، این عبارت باید باز بشه. اینها مبهمات مسئله اجتماع امر و نهی هست، این تو ذهن شریفتون باشه، ما در ادامه اینا رو کارش داریم. همین عبارت ضرورت لزوم تعلق الحکم حکمه به واحد شخصی، همینجا ما نزاع رو میتونیم تصور کنیم. چجور نزاع رو تصور کنیم؟ بگیم آقا طرفین میتونن اینجور نزاع کنن که آیا اون وجهین متعلق حکم هستن؟ پس چون وجهین هستن به ما هم و اسنان هستن و هر یک غیر از دیگریه، پس اجتماع زدن پیش نمیاد. یا واحد شخصی متعلق حکم هست، پس چون واحد شخصی اجتماع زدن پیش میآید، پس طرفین میتونن نزاع کنن. عبارت خیلی عبارت دقیقی بود که تقدیم کردن، پس نزاع متصوره. این یعنی چه ضرورت لزوم تعلق الحکمین به واحد شخصی؟ این همینجا ایشون متوهم میمونه، پیش فرض گرفته که، مفروض گرفته که اینجا حتما حکمین به واحد شخصی تعلق گرفته. مرحوم آخوندم همین رو دست میذاره، میگه از اول کلامه. منطور مرحوم آخوند جواب که میدن جوابشون تعمل، یعنی دقت داره، نیاز به دقت داره. میگه آقا اگه تعدد وجه مجدیه، مجدی هست ولو علل قول به تعلق احکام به افراد. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ که آقا تعدد وجه آیا موجب تعدد معنون است یا نه؟ این یعنی چی؟ این باز بشه، این عبارات خودشو ملموستر و محسوستر میکنه. این در ادامه در پیش هست این بحث انشاءالله به حلوه الهی. خب و اخرى توهم دوم هم این هست، ان القول بالجواز مبنی على القول بالتبایع لتعدد متعلق الامر و النهی ذاتا علیه، یعنی علی هذا القول و ان اتحدا وجودا، و القول بالامتناع على القول بالافراد، یعنی مبنی على القول بالافراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا و کونهی فردن واحدا. خب مرحوم آخوند میگه خب چرا شما الان بنابر قول به افراد فوری گفتید که متعلق اون شخص خارجیه، چرا اون وجه رو متعلق قرار ندادید؟ چه اینکه بنابر قول به تبایع چرا شما گفتید که وجه متعلقه، چرا اون واحد رو متعلق قرار ندادید؟ این تنبیه این مقدمه هفتم مقدمه دقیقی است. من خیال میکنم که دوستان وقتی اینجا میرسن با بیمهری ازش عبور میکنن. فکر کنم بزنگاه مسئله اجتماع امر و نهی رو این تنبیه برای ما مشخص میکنه. پس فرمایش مرحوم آخون این عنایت بفرمایید. ایشون میفرمایند که آقایانی که قائل شدید احکام به طبیعت تعلق گرفته و شما واحد زوجه دارید، چرا شما آمدید میگید که حکم پس به اون وجه که متعدد هست تعلق گرفته پس جوازی میشویم؟ چرا نمیگید حکم به اون واحد تعلق گرفته تا امتناعی شوید؟ آقایانی که قائل به تعلق احکام به افراد شدید، چرا میگویید که احکام به اون واحد شخصی تعلق گرفته، واحد شخصی خارجی تعلق گرفته و امتناعی شدید؟ چرا اون وجه که متعدد هست رو متعلق حکم ندیدید تا غالب جواز بشید؟ ببینید، این نشون میده که در واقع در نگاه مرحوم آخون، حالا صحت و سقمش مسئله دیگری، فهم کفایه رو میخوام عرض کنم، در نگاه مرحوم آخون نزاع جوازی و امتناعی، نزاع، بذارید این مطلب نهایی رو همینجا یک اشاره کنیم، نزاع سر اینی که متعلق نهایی حکم چیه؟ آیا متعلق نهایی حکم همون وجه هست که اول مسئله اجتماع امر و نهی فرمود به احده ما کان موردن للامر و بالاخره موردن للنهی، یا نه اینها پل، قنطره و معبر هستن و اون واحد شخصی خارجی متعلق هست؟ پس روح دعوا، عنایت کنید، جمله حساس رو میخوام عرض کنم، در نگاه مرحوم آخون ما به این نتیجه رسیدیم در جمع‌آوری قرائن و شواهد، حالا در جای خودش ما به این نتیجه رسیدیم در نگاه مرحوم آخون و از جمله شواهد همین تنبیه هفتم هست، این که گفته میشه تعدد وجه و عنوان آیا موجب تعدد معنون هست یا نه، که اگر موجب شود جوازی می شویم و اگر موجب نشود امتناعی می شویم، این روحش اینه، در واقع نزاع سر اینه که بابا جان متعلق حکم چیه؟ متعلق حکم اون وجه هست یا متعلق حکم اون واحده؟ اگه گفتی متعلق حکم اون وجه چه متعدده پس باید جوازی بشیم، اگه گفتید نه این وجه قنطره است، پل، معبره و در واقع حکم به اون واحد شخصی رسیده، پس باید امتناعی بشید. پس نزاع اینجاست، دعوا سر متعلقه. حالا که دعوا سر متعلقه، خب ما همچنان که میتونیم دو تا طبیعت فرض کنیم، میتونیم دو تا فردم فرض کنیم، حالا این دو فرد موجود شدن به وجود واحد، همچنان که اگر دو تا طبیعت فرض کردیم که این دو طبیعت موجود شدند به وجود واحد، میتونیم دو تا فرد در نظر بگیریم که اینها موجود شوند به وجود واحد، که باز دوباره بحث کنیم حکم رو اون دو فرد یا دو طبیعت میماند که ما جوازی بشیم، یا میاد روی اون واحد شخصی خارجی به او تعلق میگه که امتناعی شویم. پس میبینید که قول به تعلق احکام به طبایع و افراد اینجا نقشی نداره. ایشون میفرمان که و انت خبیرون به فساد کلت توهمین، فان تعدد الوجه این کان یجدی، یعنی این کان یجدی در تعدد معنون، این کان یجدی در تعدد متعلق امر و نهی، به حیث لا یضر معه الاتحاد به حسب الوجود و الایجاد، اگر یجدی لکان یجدی ولو علی القول بال افراد، چون اگر بنا شد وجه متعلق باشه و متعدد هست، حالا میخواد وجه رو شما طبیعت بدان، میخواد وجه رو فرد بدان، فرقی نداره. چه مراد شما از وجه طبیعت باشه، چه مراد شما فرد باشه، هر دو متعدده، حکم رو این رفته، جوازی هم میشی، یجدی هم هست. اگرم نه رفتید گفتید آقا اصلا وجه ها رو بذار کنار، حکم میره رو اون واحد شخصی خارجی، پس شما باید امتناعی بشی، چه اون وجه رو به طبیعت تفسیر کنی، چه اون وجه که متعدد هست به فرد تفسیر کنی، فرقی نداره. خیلی این تنبیه به نظر میرسه مهم هست به لحاظ همین مطالب. بله، فإن الموجود الخارجی الموجه به وجهین یکون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا، اگر فرد هر یک از دو طبیعت، پس در واقع مجمع دو فرد هست، چون هر طبیعتی در خارج در ضمن فردش محققه دیگه. فيكون این موجود خارجی اگر فرد هر طبیعت هست، در واقع مجمع دو فرد هست که این دو فرد موجود هستند به وجود واحد. بنابراین فکما لا یضر وحدت الوجود لا یضر به تعدد طبیعتین، لا یضر به کون المجمع اثنین، دو تا باشه به ما هو، یعنی این مجمع مصداق و نفر دون لکل من طبیعتین. اون وقت اگر مجدی بود که مجدیه، یعنی اگر شما این حکم، این دو حکم رو به واحد شخصی موجود در خارج نرسوندید، رو این وجه نگه داشتید، حالا این وجه که متعدد هست که اسنان هست، این وجه رو میخوای دو تا طبیعت بدون، میخوای دو تا فرد طبیعت بدون، فرقی نداره. چون اگه فرد، اگه طبیعت هم باشه دو تا طبیعت، پس در اینجا این موجود خارجی مجمع دو فرد برای دو طبیعت، و الا اگر هم تعدد وجه مجدی نباشه، لما کان یجدی اصلا حتی علی القول بالتبایع، اگر نه تعدد وجه مجدی نبود، چون گفتید حکم از طبیعت سرایت کرد، از وجه سرایت کرد و این وجه قنطره بود، معبر بود، پل بود و اومد رو این واحد شخصی، خب امتناعی میشی، چه اون وجه متعدد رو طبیعت بدونی چه فرد بدونی. و الا لما کان یجدی اصلا حتی علی القول تبایع کما لا یخفا لوحدت طبیعتین وجودن و اتحاد مخارجان. بالاخره دو تا طبیعت، طبیعت هم تفسیر کنی، بالاخره دو تا طبیعت یک وجود خارجی داره. فکما ان وحدت السلاطیه و القصبیه در این مجمع فی الصلات فی الدار المقصوبه، این وحدتش وجودن غیر زائر به تعدد هما و کون هما طبیعتا، این ضرر نمیزنه که ما دو تا طبیعت داریم. کذالک وحدت ما وقع فی الخارج من خصوصیات الصلات فیها، وحدتش وجودن غیر زائر به کونه فردن للصلات فیکون مأمورا به و فردن للقصب فیکون منهیا عنه، البته بنابراین که حکم رو اون فردها نگه داری. فهوه این مجمع علا وحدت وجودن یکونو اثنین لکونهی مستاقن لطبیعت، این هم از فرمایش ایشون هست. فلا تخفال. خب بنابراین در نگاه مرحوم محقق خراسانی رحمت الله علیه، قوله تعالی احکام طبیعت یا فرد و مانند اینها نه به عنوان پیش فرض نزاع در مسئله هست، نه به عنوان پیش فرض قول به جواز و امتناع در مسئله هست، این هیچ نقش نداره. که انک الحجر بی جنبه انسان هست هیچ فرقی نداره. مهم اینه که ما حکمی که آمده و اول مسئله اجتماع امر و نهی گفتیم که واحد ذوالوجهین به عهده ما کان موردن للامر و بالاخر موردن للنهی، این واحد ذوالوجه رو اون حکم رو وجه نگه داریم یا نه از وجه عبور بدیم بیاییم به اون واحد شخصی خارجی برسیم. اگر رو وجه نگه داشتیم اینجا ما قائل به جواز میشیم، چه اون وجه رو به طبیعت تفسیر کنیم، طبیعت بدانیم، یا چه اون رو فرد بدانیم. اگرم نه از اون وجه عبور دادیم به اون واحد شخصی خارجی رسیدیم، اینجا امتنای میشیم چه اون وجه رو به طبیعت تفسیر کنیم و چه به فرد تفسیر کنیم. پس این نقشی نداره مثلا. این فهمش مرحوم آخوند. بریم سراغ کلمات مرحوم محقق اصفهانی. مرحوم محقق اصفهانی، خب سابقا شما یادتون هست که در بحث تعلق احکام به طبایع و افراد، خب تفسیرهای مختلفی از قول به طبیعت و فرد وجود داره. اینکه آقایون اومدن نزاع کردن حکم به طبیعت تعلق گرفته یا حکم به فرد تعلق گرفته، خب این تفسیرهای مختلفی میتونه داشته باشه. اینجا مرحوم محقق اصفهانی در این تعلیقه مبارکه 158 به تفسیرهای متعدد از طبیعت و فرد میپردازن و اونگاه بررسی میکنن که اگر مثلا ما تفسیر شماره یک رو داشتیم، این در مسئله اجتماع امر و نهی چه نقشی داره، اون توهم درست میشه یا فهمش اون آخون درست میشه، تفسیر شماره دو داشتیم چطور، تفسیر شماره سه داشتیم و هاکذا. سه چهار تفسیر از طبیعت و فرد ارائه میدن و مقتضای اون رو نسبت به این مسئله اجتماع امر و نهی مورد بررسی خودشون قرار میدن. در ابتدا اینجور میفرماین که اگر گفتیم که نزاع در تعلق احکام به طبیعت و فرد اینجور هست که در واقع آیا طبیعت متعلق حکم هست یا طبیعت به همراه لوازم مفرده او متعلق حکم هست. اگر ما اینجوری اومدیم مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد رو اینجور تفسیر کردیم که البته این نحو از تفسیر از کلمات مرحوم آخوند رحمت الله علیه هم استفاده میشه. خود کلام مرحوم آخوند در تعلق احکام به طبایع و افراد رو وقتی بنگرید، ایشون همینجور مش فرمودن. ابتدای اون مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد رو شما بیارید، کفایه طبع آل البیت علیهم السلام صفحه 138، از عبارات آغازین این فصل استفاده میشه که مرحوم آخوند رحمت الله علیه این نزاع در تعلق احکام به طبیعت و فرد رو اینجور تفسیر فرمودن که طبیعت یعنی نفس طبیعت، فرد یعنی طبیعت به همراه اون لوازم وجود و مفردات. ایشون اینجور اومدن تفسیر کردند. اونجا در صفحه 138 اینجور دارن: فصلون الحق ان الاوامر و النواهی تکون و متعلقتن به تبائع دون الافراد ولا یخفا ان المراد ان متعلق طلب فی الاوامر هو صرف الایجاد کما ان متعلقه فی النواهی هو محض ترک و متعلقهما هو نفس و طبیعه. نفس و طبیعه، چون فرمود متعلقش طبیعه، طبیعت یعنی چی؟ نفس و طبیعه. المحدوده به حدود و المقیده به قیود تکونو به ها موافقتن للغرض و المقصود مندونه. این مندونه یعنی میخواد بگه فرد نیست، تعلق حکم فرد نیست. مندونه تعلق غرضن به اهدل خصوصیات لازمت للوجودات. من دون تعلق غرض به اهدل خصوصیات لازمه للوجودات. و وقتی غرض نیست چرا ما بگی حکم فرد تعلق گرفته؟ این نشون میده که مرحوم آخون فرد رو اینجور تفسیر فرمودن. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در همون ابتدای تعلق احکام به توایع و افراد فرمودن که این جور طرح مسئله این بعید است از ساحت علما. یعنی میگه علما که اونان بحث کردن که احکام به طبیعت یا فرد تعلق گرفته، بگیم منظورشون این هستش که به نفس طبیعت تعلق گرفته یا به لوازم وجود که میدانیم دخیل در غرض هم نیست. اون آقایونی که غالب فرد شدن میخوان اینو بگن، میفهمن که این مطلب بعید هست از ساحت علما. بنابراین شما ملاحظه فرمایید نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 253 همون ابتدای تعلیقه 127 فرمود که لا یخفا علیک ان جعل اللوازم الغیر دخیل فی الغرض مقومتا للمطلوب، که بگیم قول فرد پیش میاد، بعید جدا عن صاحت العلماء و العقلاء. اگه مرحوم آخون بخواد این حرف رو بزنه بعیده، که البته ما توجیه داریم برای فرمایش مرحوم آخون، ما محقق اصفهانی، ولی اگه به ظاهر عنوان باشه. خب حالا همین فرمایش مرحوم آخون به ظاهر، قبل از حالا توجیهی که در ادامه داریم، اگه اینو نگاه کنیم ممکن هست کسی بگه که خب اگر ما قائل بشیم به تعلق احکام به افراد، اینجا نزاعی پیش نمیاد، نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی پیش نمیاد. چرا؟ چون الان این طبیعت صلات مفردش چیه؟ این بودن در مکان غصبیه. بودن در مکان غصبی مفرد نمازه، مقوم مطلوب هست، چون طلب تعلق گرفته به طبیعت به علاوه اون لوازم وجود. خب صلاتی که متقوم و متشخص شده به خصوصیت قصبیت، خب این که بچه محبوب نداره، لذا چطور میخواد متعلق امر قرار بگیره؟ ولی اگر ما قائل بشیم که این وجود تعلق گرفته به نفس طبیعت صلات، خب نفس طبیعت صلات بچه محبوب داره، پس اینجا این توهم درست میشه، همون توهمی که مرحوم آخوند اشاره فرمودن، این توهم درست میشه که بناءً علی القول به تعلق الاحکام بالافراد اصلا نزاع نیست، اینجا باید امتناعی بشویم قولا واحدا. اگر ما قائل شدیم به تعلق احکام به طبیعت، خب اینجا وچه محبوب داره، میتونیم بحث کنیم که حالا وچه محبوب داره اون واحد شخصی ضرر میزنه یا زو وجهین هست و امثال اینها. این توهمی است که ایشون مطرح میکنند، میفرمایند که توضیح القول فیه در تعلیقه 158 ان معنا تعلق الامر بالفرد، این کانه، این تفسیر اول هست. عرض کردم سه چهار تفسیر داریم. این کانه تعلقه به ما له من اللوازم المفرد للطبیعه. اگر منظور تعلق امر به فرد باشه با اون لوازمی که مفرد طبیعته، اون لوازم وجود که مرحوم آخون داشتن، به حیث یکون المفردات، این حیثیت رو میاد تصریح میکنه، به حیث یکون المفردات و داخلتن فی المطلوب، اینها در حیز طلب قرار میگیره، گرچه دخلی در غرض نیست که مرحوم آخون فرمود، ولی در حیز طلبه، چون قول به فرد یعنی این حکم به فرد تعلق گرفته، امر به فرد تعلق گرفته، معناش اینه. اگرچه میدانیم این لوازم وجود دخیلی در غرض نیست که مرحوم آخون دست رو همین نقطه گذاشت و گفت ما قائل به تعلق احکام به افراد نیستیم. بله، لا لازمتن للمطلوب، این مفردات داخل در مطلوب باشه، نه اینکه لازم مطلوب بوده باشه. بگیم مطلوب نفس و طبیعت، اینها از لوازم وجود مطلوب هستند. یا از لوازم مطلوب باشه یعنی از این حیز طلب خارجه، ولی لوازم میشه. ولی نه، اگر بگیم مطلوب هست یعنی در حیز طلب قرار گرفته. خب این کان تعلق به چنین باشه فروب ما یتوهم، چه بسا اینجا این توهمی که مرحوم آخون گفتن پیش بیاد که چی؟ یتوهم عدم جریان نزاع، که بنابر تعلق امر به فرد دیگه نزاع نداریم. پس نزاع مبتنی بر قول به تعلق امر به طبیعته. چرا؟ به جهت اینکه لأن المکان المقصوب که الان فرض ما هست مشخصون و مفردون للصلات، این صغرا، و هر مشخص و مفردی این داخل در مطلوب هست، فهو مقومون للمطلوب. و لیس لها، خب اگر مقوم مطلوب باشه چه مشکلی؟ آها، مقدمه بر اینه که ولیس لها للصلات به ماهی متشخصه بالمقصود و چون محبوب، دیگه بچه محبوب نداره، همه باید قولا واحدا به طور اتفاق و اجماع قائل بشن که اینجا امتناع وجود داره و چون محبوب، به خلاف ما اذا تعلق الامر به وجود طبیعه فان المقصوبه و این کان مفرد لها، مکان مقصوب گرچه مفرد صلات هست ولی فرض اینه که این مفرد داخل در مطلوب نیست، لکن نه غیر داخل فعل مطلوب طبق مبنا که تعلق امر به وجود نفس طبیعت هست، دیگه این مفرد مکان مقصوب داخل در مطلوب نیست. و وجود الصلات، مقدمه بعد آنکه و وجود الصلات به ماهی صلاتون، نه به ماهی متفردون و متشخصون به حاضر خصوصیه، لهو بچون محبوب، اون وقت نظام میکنیم گرچه بچه محبوب داره، حالا اینجا اتحاد داره با او چطور هست، نظام مطرحه. این فرمایش ایشون. بعد ایشون اینجا که این توهم رو مطرح فرمودن، نکته ای رو از این توهم استفاده میکنن، نکته ای که بعدها به کار میاد، و اون نکته این هست که من خاطرم این هستش که مرحوم آیسد هم شبیه یا همین قریب به این معنا رو در یکی از تنبیهات خودشون در مسئله اجتماع امر و نهی آوردن و این خیلی مهمه، بعدها به کار میاد، و اون این هست که پس این نزاع امر، اجتماع امر و نهی، این نزاع اجتماع امر و نهی که میگیم تعدد وجه و عنوان مجدی است در رفع قائله یا مجدی نیست، این مجدی بودن در صورتی هست که یکی از دو عنوان در دیگری مأخوذ نبوده باشه. نکته بسیار مهم، نکته بسیار مهم عرض میکنم در فروعات مسئله خیلی به کار میرسه. پس اگر یک جا دیدیم که احد العنوانین در دیگری مأخوذ بود، اینجا به درد نمیخوره. میفهمان که و من ما ذکرنا تبینه، ان تعدد الوجه و العنوان انما یکفی اذا لم یؤخذ احد العنوانین فی الاخر. بنابر قول به تعلق احکام به افراد، خب اون مکان مقصود که عنوان قصد باشه اومده در عنوان صلاتیت اخذ شده، در مطلوب اخذ شده، باید اینجور نباشه. انما یکفی اذا لم یؤخذ احد العنوانین فی الاخر و الا فمن البدیهی ان القصد به ماه و قصبون وجه قبیح فلو اخذ به عنوانه فی الصلات لفرض تشخصها به و فرض دخولهی فیها به ماهی مطلوبه، اگر داخل در صلات بشه نه به عنوانه که این فرض صلاته بلکه به ماهی از این نظر که در صلات مطلوب داخل شده، یعنی اون جایی که از لوازم مطلوب باشه، نه اصلا این داخل در مطلوب بوده باشه، للزم دخول الوجه القبیه فی الصلات. اگر فرض کنی وجه قبیه داخله، فلا یعقل عروض الحسن للصلات الکذائیه به ما هو موصوف به ماهی موصوفتون به ذالک الوجه القبیه، دیگه معقول نیست معروض حسن قرار بگیره، حسن بشود، چنین نیست. پس بر اساس این توهم اینجا ممکنه بگیم بنابر قول به تعلق احکام به فرد نزاع مطرح نیست. اون نزاعی که اون توهمی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودن، این درست از آب در میاد، ممکن این حرف رو بزنیم. بعد ایشون میاد به دو نحو این توهم رو دفع میکنه که انشاءالله در مباحث آینده. ولی این نکته به ما ذکرنا نکته مهمی است که اینا عرض میکنم تو ذهنم هست، حالا انشاءالله فرصت بشه جلسه آینده، که مرحوم آقای صدرم داره این احد العنوانه در دیگری اخص نشده باشه، این بسیار مهم هست. الحمدلله رب العالمین.